بسم الله الرحمن الرحیم. یکی دیگه از دستورات حضرت آقای دکتر نورعلی تابنده مجذوب علی شاه را که به مناسبت نوروز ما هم میخونیم، انشاءالله که دقت کنیم در عمل هم درست رفتار کنیم. 121 به نام خداوند لوح و قلم، حقیقت نگار وجود و عدم، خدایی که داننده راز هاست، نخستین سرآغاز آغاز هاست، فرخنده باد بر همگان مقدم بهار، نوروز جاودانه ترین جشن روزگار. فرما فرارسیدن فصل بهار و نوروز سال 1395 شمسی را به همه مسلمانان، ایرانیان، به خصوص فقرای سلسله جلیله نعمت اللهی گنابادی و قفهم الله تبریک و تهنیت عرض می نمایم و از درگاه خداوند مهربان مسئلت می نمایم که سال جدید را سال ریزش رحمت و برکت برای همه قرار داده و سلامتی و توفیق بندگی را مرحمت نمایم. در آغاز سال همچون سالهای قبل به عنوان عیدی و یادگار معنوی به فقرای محترم نکاتی را یادآور می شود و انتظار دارم که فقرا در آنها دقت و توجه نموده و با توفیق الهی در اجرای این تذکرات سعی لازم را بنمایند که خیر دنیا و آخرت برای آنها دارد. 1. رعایت احکام شریعت موجب حفظ آداب طریقت و وظایف قلبی و طریقتی، روح و باطن شریعت می باشد و شریعت و طریقت لازم و ملزوم یک دیگر در این سلسله شدیده بوده و هست و هیچگاه جدا از دیگر نمی باشد. اجرای هر دو برای رسیدن به حقیقت که معرفت الله هست لازم است. ضمناً این تقید به احکام شریعت در این سلسله چنانچه بعضی پنداشته و ما نموده‌اند هیچ ارتباطی با وضع اجتماعی مردم یا نظام‌های حکومتی ندارد، بلکه از اصول ثابت می‌باشد و بهترین گواه رفتار و دستورات بزرگان این سلسله. حضرت شاه نعمت الله ولی فرماید دانستن علم دین شریعت باشد، چون در عمل آوری طریقت باشد، چون جمع کنی علم و عمل با اخلاص از بحر رضای حق حقیقت باش. دوم، خداوند مهربان در قرآن مجید پیوسته خود را با صفت رحمانیت و رحیمیت ستوده و شروع هر کار را با تذکر به آن انجام داده و هر نمازگزاری هر روز در نماز خود آن را می خواند تا به رحمانیت و رحیمیت حق متذکر شده و به بندگان خدا که در تحت سرپرستی خدایند مهربان باشد و شفقت به خلق خدا از تعهدات ایمانی فقرا و هرچه این مهربانی با خلق بیشتر باشد بر صفای دل مؤمن که گنجینه الهی است افزوده می‌گردد. همه فقرا موظف هستند با خشوعی و ملاطفت با همه مخصوصا مؤمنین رفتار نماید. ما با پیروان همه مذاهب رفتار مسالمت آمیز داریم و همانطور که بزرگان ما از سابق دستور فرمودند، نباید به رئیس و بزرگ قومی بد گفت و ما برای همه دعا میکنیم و خیر همه را از خدا میخواهیم، حتی برای دشمنانمان دعا میکنیم که خداوند دشمنی ها را تبدیل به دوستی و مهربانی فرماید و دعا میکنیم که اگر دشمنان ما قابل اصلاح و هدایت نیستند، خداوند زحمت آنها را از سر همه بندگان مخصوصا مؤمنین رفع نماید. ما در سلوک ملایم و مانند آب روان هستیم و در دفاع شمشیر بران. سوم، خدمت به مؤمنین نیز از وظایف ایمانی همه مؤمنین است و این خدمت نمودن بخش ها و نمونه های مختلفی دارد، از قبیل عیادت و رسیدگی به بیماران، رفع نیاز نیازمندان، و لازم نیست اسم یا عنوان خاصی داشته باشد تا حسادت حسودان را برانگیزد، بلکه بر هر کس و هر اندازه که میتواند هر گونه خدمتی که مخالف شرع مطهر نبوده و در حدود توانایی و امکانات او باشد، این وظایف را انجام دهد و در خدمت که خود نوعی عبادت است، خلوص نیت لازم است. در این صورت نه تنها برای خدمت خود ارزش دنیایی قائل نیست، بلکه طبق آیه قرآن و رویه اولیای خدا، حتی اگر از خدمات ما سپاسگزاری هم نشد، انتظار آن را ندارد و سست و دلسرد نمی شود. خدمت در مجالس فقری از قبیل بانی تشکیل مجلس بودن یا خدمات دیگر در حسینیه ها یا مجالس هم از همین قبیل هست و باید آن را نعمت و توفیق الهی دانست. چهارم، خداوند متعال امت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله را در قرآن مجید امت وسط میان رو خوانده، که جعلناکم امتا وسطا. پس برای سالک رعایت اعتدال در گفتار و رفتار و اخلاق لازم است. فقرا مخصوصا آقایان مشایخ و مجازین در گفتار قلوب آمیز در حق اولیای خدا بپرهیزند، که هم برای فقرا زیان دارد، هم برای بیگانگان که تصور میکنند دستور بزرگان سلسله و رویه عمومی فقر است. بهترین و پاکترین و شریفترین مجالس نزد خدا مجالس ذکر است. مجالس فقری مخصوصا اگر با شرایط آداب خاص که نظم و سکوت و همدلی فقرا و حال توجه و مراقبه از برگزار شود، سبب زنده شدن دلها و صفای باطن و آگاهی و بصیرت عرفانی و تقویت ایمان و تضعیف دشمنان و سعادت در دنیا و رستگاری آخرت و شکوه و جلوه اتحاد و انسجام مؤمنین می باشد. لذا پیوسته بزرگان سلسله بر شرکت و حضور فقرا در مجالس شبهای جمعه و دوشنبه توصیه و تأکید نمودند که در این زمان از جهت گوناگون اهمیت بیشتری هم دارد. پنجم، با قدردانی از خدمات آقایون مشایخ و مجازین و درخواست توفیقات بیشتر برای آنها لازم است توجه نمایند که حدود اجازه هر کدام از آقایان تعیین شده است. از حدود و مرزی که دستور داده شده تخطی و تجاوز ننمایند و در امور مادی و دنیوی و شغلی و ازدواج و پزشکی مداخله ننموده و فقرا هم در این موارد مزاحمت ایجاد نکنند. در امور اجتماعی نیز نظری ندهند و فقرا به تشخیص خود بر اساس تعقل و تفکر و مشورت با افراد آگاه و خیرخواه آنچه را که با قوانین شرع مطهر مخالف نبوده و اقدامی برای آزار و زحمت بندگان خدا نباشد انتخاب و عمل نماید. البته در گفتارها، گرفتاری‌ها و مشکلات جامعه نباید خونسا و بی‌تفاوت بود. این قانون آفرینش بر اساس فطرت انسانی است که اگر دیدین دیگران در رنج و زحمت هست چار اندیشی و کمک نمایید. فقیر باید در دفاع از حریم ولایت با شهامت و شجاعت باشد. باید سعی کنیم هویت اسلامی و ایرانی خود را حفظ نموده و سر و سامان ببخشیم. چنین ملت و جامعه‌ای به اسارت دچار نمی شود. فقر و عرفان بهترین مکتب و عالی ترین محوری است که می توان انسانهای مستعد را به دوران جمع نموده و برای تجلیل و عظمت جامعه به شاهراه سعادت و تعالی هدایت نمود. ما فقرا در سیاست به معنای دروغ و فریب و خیانت که متاسفانه امروز در بیشتر جوامع بشری حتی بین مسلمین رواج دارد دخالت نمی کنیم، زیرا رویه ائمه اطهار علیه السلام همین بوده و اصولا هر شخص متدینی در چنین سیاست بازی ها مداخله نمی کند چون با قوانین دینی منافات دارد. اما هر کدام از فقرا به عنوان یک شهروند در بهینه سازی و پیشرفت جامعه در همان محدوده و چهارچوبی که گفته شد می توانند مؤثر در خدمت باشند. پنجم، در هر جامعه از دانشمندان و اندیشمندان و خیرخواهان و کسانی که را مجد و سربلندی و پیشرفت آن ملت فداکاری نموده و خدماتی انجام داده به نوعی تجلیل می شود و مجسمه آنها در میادین نصب و آثار آنها منتشر و برای یاد و خاطره نیکی ها و خدمات آنها مراسم سمینارهایی برگزار می گردند و از اساتید صاحب نظران دعوت می شود تا در ابدال گوناگون آن شخصیت سخنرانی و مقاله ارائه دهند. تقدیر از مشاهیر علم و عرفان در تاریخ هر ملتی برای جوامع بشری دارای فواید و آثار فراوان و یکی از وظایف دینی و ملی مردم کشور است که باید مورد توجه قرار گیرد و هیچ دینی به اندازه اسلام به ارزش دانش و دانشمندان توصیه و تأکید ننموده است. بزرگان و دانشمندان و مشاهیر علم و عرفان بهترین اسوه و الگو برای فرزندان این آب و خاک هستند و این تجلیل دارای جنبه ها و ابعاد گوناگون دینی و ملی است و در حقیقت بهترین عامل برای تشویق و ترغیب دیگران برای حرکت به سوی اخلاق و تربیت و علم و معنویت می باشد. بنابراین مسئولین هر جامعه نه تنها نباید مانع برگزاری مراسم تجلیل از شخصیت‌های علمی و عرفانی و ملی بشوند، بلکه وظیفه دارند در این مسیر کلیه امکانات لازم را برای برگزار کنندگان چنین امر با عظمت و مؤثری که نفع معنوی و اخلاقی آن به فرد ملت عاید می شود فراهم و در اختیار قرار دهد. به همین اثر که در این سلسله جدیله بیش از 100 سال که هر ساله فقرا در آستانها و شهرستانهای داخل و خارج از کشور برای تجلیل از اقطاب بزرگوار هر ساله در سالگرد شهادت و رحلت آنها مراسمی برگزار می نماید. البته فقرا توجه داشته باشند با توجه به شرایط اقتصادی جامعه چنانچه در شهری امکان اطعام عمومی نبود، همانطور که در اعلامیه‌های گذشته هم یادآور شده است، می توانند چند نفر از فقرا به طور مشارکت برای این امر خیر بانی شوند که مورد قبول و پسندیده است. آنچه در برگزاری این گونه مراسم مهم است حضور عموم فقرا، خواندن شرح احوال و زندگی و فضائل آنها و با پیشرفت‌های وسایل اینترنتی می‌توان از مراسم تهران همزمان با سی‌دی سال‌های گذشته استفاده نماید. ضمناً با توجه به شرایط رفت آمد خصوصا در شهرهای بزرگ مانند تهران، اگر شب برگزاری سالگرد اقطاب را خواستند در یکی از شب‌های دوشنبه یا جمعه که تاریخ آن نزدیکتر به تاریخ سالگرد باشد برگزار نمایند، مانعی ندارد و این موضوع نیز از مواردی است که در یک شهر با مشورت و موافقت فقرای آن شهرستان و وحدت و همدلی همگی بستگی دارد. هفتم، پیشرفت‌های علمی و صنعتی که در جامعه بشری به وجود آمده سبب اختراعات جدید از جمله در زمینه وسایل اطلاع رسانی شده نمیتوان انکار کرد، اما مانند هر اختراع دیگر هم جنبه‌های مثبت و مفید دارد و هم جنبه‌های منفی و زیان آور. از جمله تشکیل شبکه‌های اجتماعی که وسیله خوبی برای اطلاع رسانی بوده و نیز با توجه به اشتغالات اکثر مردم و کمبود وقت برای مطالعات وسیله ایست که همراه بوده و می توانند از آن استفاده نماید. و ولی متاسفانه اخبار دروغ و شایعات بی اساس در آن منتشر می شود که سبب تشویش اذهان می گردد. فقرایی که در راه اندازه این شبکه ها با فقیر مراجعه نمودن و اجازه خواستن، چون از مسائلی است که نمیتوان آن را منع کرد، لذا سعی نماید فقط در جهت اخبار صحیح و مطالب آموزنده عرفانی اطلاع رسانی نماید و از قرار دادن اخبار دروغ و شایعات مخصوصا در جهت تفتین و افساد و بهتان و آبروریزی از مؤمنی جداً خودداری نماید. یکی از نویسندگان چنین گفته که شایعه توسط افراد حسود ساخته می شود و توسط افراد بیکار پخش و افراد ساده لوح آن را باور می کنند. برابر این دقت در استفاده از آن بسیار اهمیت دارد. هشتم، از توجه و دقت آقایان مشایخ و مجازین به دستورات فقری و اجرای آنها سپاسگزار، اما مکرر یادآور می شود که نسبت به یک دیگر کمال ادب و احترام را رعایت در حضور قیام از یک دیگر به نیکی یاد کنند که خود بهترین الگوی رفتار برای فقراست. ضمناً آقایان مشایخ و مجازین در مورد همراهان خود دقت نمایند، چون دیده شده که شخصی از همراهان از موقعیت آنها سوء استفاده نموده و امور ناشایست و خلاف درویشی مرتکب می شود که در این صورت ضربه به شخصیت آن مجاز بوده و برای شأن سلسله نیز مناسب نیست. از امتیازات سلسله جلیله نعمت اللهی سلطان علی شاه آن است که فقرای این سلسله باید تقید به کسب و کار داشته و برای امر معاش و تأمین هزینه های زندگی با شغل مناسب روزی حلال به دست آورند. البته این وضعیت بیکاری که از معضلات جامعه گناه آن بر همگان است، همانطور که در قرآن مجید به آن اشاره شده که می فرماید زهر الفساد فی البر و البحر به ما کسبت ایدی الناس، به سبب کارهای مردم در دریا و خشکی فساد آشکار می شود. ولی در همین شرایط هم مؤمن نباید بیکار باشد و از هر شغلی که خلاف شرع مطهر نبود و منافعات با قانون نداشته باشد باید فعالیت کند و برکت و وسعت را از خدا بخواهد و جمله دست به کار و دل با یار در نظر داشته باشد. اندر همه جا با همه کس در همه کار می دار نهفته چشم دل جانب یار. در همین مورد مناسب یادآوری است که فقرا از شب نشینی ها و گفتگوهای بیهوده و ایجاد مزاحمت برای خانواده خود و دیگران و وقت عمر را بیهوده ضایع کردن خودداری نمایند و علاوه بر مواد مخدر که بزرگان ما آنها را حرام اعلام نمودند، نباید حتی در مجلسی که مشروبات الکلی و مواد مخدر مصرف می شود حضور پیدا کنند، بلکه اگرچه سیگار ظاهرا حرام نیست ولی چون زیانهای آن آشکار است خودداری از استعمال آن پسندیده است. قرآن مجید، کتاب آسمانی ما مسلمانان و برنامه زندگی دنیوی و سیر و سلوک معنوی فقرا و جامع ترین دستورات الهی و نسخه تمام بیماری های روحی و روانی و یکی از دو یادگاری است که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله آن را با یادگار دیگر یعنی عترت طاهرین آن حضرت علیه السلام که مبین و حافظ آن هستند برای امت به یادگار گذاشتند. مؤمنین همونطور که دستور داده شده موظفند با قرائت قرآن، با تدبر در مفاهیم و تعالیم آن زندگی ظاهری و سلوک معنوی خود را بر مبنای معارف و آموزه‌های قرآن بنا نماید، به طوری که در تمام شؤون زندگی ما جلوه ای از قرآن نمایان باشد. مولای ما حضرت امیرالمومنین علی علیه السلام در آخرین وصایای شب شهادتش به فرزندان و عموم پیروان خود وصیت می نماید که بر شما باد به قرآن، مبادا دیگران در عمل نمودن به دستورات قرآن بر شما سبقت بگیرند. زیارت به معنای دیدار و ملاقات است و زائر زیارت کننده حقیقی کسی است که در هنگام زیارت هیکل ظاهری یا مراقد اولیاء خدا چنان از خود فانی شده باشد که توجه به غیر حق نداشته باشد. پس با دل آلوده و خیالات پراکنده و کدورت از مؤمنین زیارت کامل نیست. همچنین در زیارت اولیاء خدا مطرح نمودن خواسته های مادی و دنیوی چه کتبن چه شفاهن پسندیده نیست و در مصافحه فقری هم که یادآور تعهدات ایمانی باید با حال توجه باشد. دقت شود که زیارت فقط مصافحه نیست و چنین برداشتی اشتباه است، مخصوصا جایی که مزاحمت برای بزرگان باشد. همان دیدار و ملاقات کافی است. ضمناً همانطور که حضرت آقای محبوب علی شاه فرمودند، دو نفر فقیه که با دل صافی با یکدیگر مصافحه کنند مانند آن است که با بزرگ زمان مصافحه کرد. دست خدا بالای دست مؤمنین است. ضمناً هر نوع زیارتی، اعم از زیارت خانه خدا، مرقد مطهر پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله، عتبات عالیات، مراقد اولیاء الهی، زیارت مزار سلطانی بیقرا که اکنون مرقد شریف چهار نفر از اولیاء خدا، اگر با خلوص نیت و رعایت دستوراتی که برای زوار آن مکان مقدس ساده شده و در صحن مزار و اتاقها نصب گردیده انجام شود، صفای باطن و نورانیت دل و اخلاق پسندیده و اجابت دعوات و رفع گرفتاری ها در آثار آن. ضمناً به دختری های عزیز که افتخار دارند در جوار آن مزار متبرک هستند، بیش از دیگران در اتحاد و اتفاق با یک دیگر حضور در مجالس فقری و شرکت در نماز جماعت و سایر وظایف فقری کوشش نمایند. که برای زوار آن مزار شریف الگو باشه. خداوند متعال و مهربان در قرآن مجید ازدواج و تشکیل خانواده را از آیات معجزات عظمت و قدرت خود در جهان آفرینش برای گروه و قومی که در آن تفکر و تعقل نمایند معرفی نمود و لازم است استحکام نظام خانواده و رسیدن به آرامش در زندگی مشترک در این آیه سوره روم ذکر شده و دو عامل مؤدب رحمت است فرموده است. پس اگر می خواهیم زندگی خانواده ما کمال آرامش را داشته باشد و مورد لطف و عنایت الهی باشیم، باید در رابطه خانوادگی دو اصل مودت یعنی دوستی و مهربانی و رحمت یعنی عفو و گذشت را اساس زندگی زناشویی قرار دهیم که طبق همین آیه موجب تسکین و آرامش و آسایش خواهد بود. و پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله نیز علاوه بر اینکه ازدواج را سنت خود فرمود، آن را عزیزترین بنای الهی بیان فرموده. روابط زن و شوهر در حالات و خلقیات فرزندان نیز بسیار مؤثر است. پدر و مادر وظیفه سنگین و مسئولیت خطیری در تربیت فرزندان که نسل آینده جامعه هستند را مخصوصا در وضعیت این زمان دارند. متاسفانه آمار طلاق رو افزایش که علل متعددی دارند و شرایط اقتصادی و سطح اختلاف دو خانواده و فاصله فرهنگ ها و بالا بودن مهریه ها و داشتن توقعات زیاد بر توانایی ها و امکانات یک دیگر و دادن وعده های بی اساس و اجرا نمودن دستورهای شرع مطهر و ضعف مبانی اخلاقی و تربیتی از مهمترین عوامل آن می باشد. انشاءالله فقرا در رفتار خانواده، وظایف شریعت، آداب طریقت، تجربه و اندرزهای بزرگان را نصف العین قرار داده تا با کمال صلح و صفا در کنار یکدیگر زندگانی بر اساس تعالیم قرآن و عرفان داشته باشند، تا طلاق نزد خدا و رسول ناپسند می باشد پیش نیاید. فقرا که فرزندان معنوی پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و علی مرتضی و ائمه معصومین علیه السلام می باشند، به رشته ولایت آن بزرگواران متمسک و به زید عنایت اولیاء الله متوسل هستند، با یک دیگر بسیار معنوی و روحانی و تنهایشان متعدد ولی جانهایشان یکیست. مؤمنان معدود، لیک ایمان یکیست. جسمشان معدود، لیکن جان یکیست. محبت و خدمت و ایثار آنان موجب تقویت ایمانشان و رونق مکتب ولایت و آمرزش گناهان و استجابت دعوات است. برعکس هر گونه کدورت و اختلاف و نزاع موجب ضعف جنبه ایمانی و ناخشنودی اولیاء حق و شادی دشمنان است. که در قرآن می فرماید ولا تنازعوا و تفشلوا و تذهب ریحکم، با یکدیگر نزاع نکنید که موجب سستی و رفتن آبروی شما خواهد. نماز جماعت که فضیلت زیادی برای رسیده با حضور در اجتماعات سفارش شده همه برای آن است که تجلی وحدت و انسجام مؤمنین سبب نزول رحمت و مغفرت و برکت است. لذا فقرا از هر امری که در رابطه فقری و معنوی آنان ایجاد خلل و کدورت نماید پرهیز کنند و با یکدیگر با محبت و گذشت و صمیمیت رفتار کنند. حتی اگر در موردی اختلاف سلیقه داشته، نباید موجب غیبت و تهمت و دورویی از یکدیگر باشد. در این زمان که از هر طرف مخالفین فقر و عرفان عمدن یا از روی ناآگاهی با روش‌های گوناگون سعی در تخریب اساس عرفان و تصوف را دارند و نمی‌دانند که نمی‌توانند، همانطور که گذشتگان آنها هم نتوانستند، یریدون ان یطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو کره الکافرون. چراغی را که ایزد برفروزد، هر آن کس پف کند ریشش بسوزد. وظیفه فقرا با همسی و اتحاد کامل در نماز جماعت با صفوف منظم که نشان دهنده روحیه منظم و همدلی است حضور یافته، با رعایت نظم و سکوت در مجالس فقری شرکت نماید. آداب و احترام نسبت به آقایان مشایخ و مجازی و پیش قدمان ایمانی را رعایت و از نظر اخلاق و ادب در گفتار و رفتار زینت فقر و رهروان باشد. به همین جهت در آغاز سال جدید انتظار آن است تا همانطور که نظافت مجلس، منزل و خانه تکانی داریم، دلها را از هر گونه تیرگی و کدورت از یکدیگر تخلیه نموده و چنانچه دو فقیه با یکدیگر کدورت دارند، با دلی متذکر به یاد خدا با هم مصاحبه نماید و در حق یکدیگر دعا کنند. خیر دنیا و آخرت برای هم بخواهیم تا دریای رحمت الهی به تلاطم آید و گناهان بخشوده و دعاها مستجاب و گرفتاری ها رفت. رابطه تصوف و عرفان مانند رابطه راه مقصد می باشد. تصوف مسیری است که رونده آن، یعنی صوفی را به شرط آن که راه را درست به پیماید و به شرایط عهد و پیمان الهی که جمع شریعت و طریقت است عمل کند، او را به هدف مقصود نهایی که مقام عرفان و معرفت الله است میرساند. عرفان حقیقی بر مبنای اجازه استوار است، یعنی همان اعتقادی که اصل تشیع اسلام اشعری است، زیرا شیعه اعتقاد دارد که در زمان غیبت کبرای امام زمان عجل الله تعالی فرجه، همانطور که آن بزرگوار نمایندگانی برای تعلیم و نشر و ابلاغ احکام اسلامی دارند، نماینده هم برای بیعت گرفتن و تلقین و تعلیم احکام قلبی و آداب طریقت دارند و آن نمایندگان بر اساس نص صریح و اثر صحیح وظایف مسئولیت هدایت و تربیت بندگان خدا را اجرا می نماید. و تصوف روش سیر و سلوک برای نیل به عرفان
و خداشناسی می باشد. بنابراین تصوف عرفان دو مسلک جداگانه نیستن. مکتب عرفان شیعه که مسیر ولایت ائمه خدا معصومین علیه السلام را پیمودن است، کامل ترین نسخه هدایت بشر برای رسیدن به سعادت و رستگاری در دنیا و آخرت می باشد. مهمترین وظیفه هر فقیر یاری کردن دین خدا و احیای امر ولایت، و این وظیفه تحقق نمی یابد مگر با شناخت صحیح و عمیق فقر و درویشی و عمل به دستورات آن و تسلیم در برابر اولیای خدا و دفاع از فقر و حفظ عظمت آن. آرزوی همه ما آن است که در همه ابعاد زندگی در مسیر سیر و سلوک مشمول یاری و عنایت حق قرار بگیریم. رسیدن به این آرمان مقدس در گروه یاری دین خدا و اولیای او و دین اوست. خداوند فرمود: یا ایها الذین آمنوا ان تنصروا الله ینصركم و یثبت اقدامكم. ای کسانی که ایمان آورید، اگر دین خدا را یاری کنید، خدا شما را یاری می کند و قدم های شما را ثابت می دارد. علم و عمل فقرا و ثبات و استقامت و اتحاد و انسجام آنها بهترین سلاح و محکمترین سپر در برابر حملات و عناد دشمنان فقر می باشد. از آنچه گذشت عبرت و تجربه بگیرید و از وقت و فرصت امروز استفاده کنید و فردا و آینده بهتری پیوسته انتظار داشته باشید. و یأس و ناامیدی که آورنده کفر است به خود راه ندهید. از آغاز سال تصمیم بگیرید که با امید به رحمت الهی و عنایت اولیاش که بسی عنایات حق و خاصان حق در ملک باشد سیاه است. برق با سعی و کوشش و روش های خدا پسند داده جهان درون و بیرون را برای خود و خانواده و جامعه بهتر و مناسبتر بسازید. و بدانیم که مسئله انتظار ظهور و خروج مولای من حضرت صاحب الزمان عجل الله تعالی فرجه امری تشریفاتی و شعاری نیست، بلکه لازمه انتظار حقیقی آماده ساختن و زمین سازی خود برای ظهور آن حضرت است. و برای آن که بدانیم منتظر حقیقی آن حضرت هستیم یا خیر، باید معیارهای مورد رضایت و پسند آن بزرگوار را در خود جستجو کنیم. امیدوارم عید مراسم آن وسیله برای زدودن ناهمواری ها و ناهنجاری ها و کدورت ها بوده، برای ترقی و تکامل و اتحاد و یگانگی، شادی و خرمی فقرا باشد و امور زندگی خود را با تفکر و تأمل بدون افراط و تفرید در صراط مستقیم ولایت به سرمنزل سعادت رهنمون شد. الهی آمن ناو فضلک بلا تا آمن ناو بعدلک یا ارحم الراحمین. تماس دعا های دکتر نورعلی تابت. انشاءالله که امیدواریم دستورات که داده شده همه را عمل کنیم و موجب رضایت خداوند را برآورد.